خب عرض سلام دارم خدمت دوستان. کار نمی‌کنم. عرض سلام دارم خدمت دوستان. تشکر می‌کنم از میزبان جلسه و امیدوارم بحث‌هایی که طرح میشه نکاتی برای تأمل کردن و بحث‌های بعدی رو ایجاد کنه. در صحبت‌های سخنران اول صحبت از دو گرایش در ایران امروز شد که از نئولیبرالیسم سخن میگن. گرایشی در نقد نئولیبرالیسم، گرایش غالبی در نقد نئولیبرالیسم، گرایش دیگری اگر هم نه با عنوان نئولیبرال اما در انکار نئولیبرالیسم، وجود نئولیبرالیسم در ایران. در مورد گرایش نخست که به اشکال مختلفی در به ویژه سالهای اخیر حتی در چارچوب گرایش‌های فکری مثل عدالت‌خواه و محور مقاومت و غیره مطرح شده، به گمان من اینا دائم از نئولیبرالیسم صحبت می‌کنند تا واقعیت بزرگتری رو نادیده بگیرند و این گرایش بسیار گرایش خطرناکیه که به قلب واقعیت منجر میشه و مفاهیم رو لوس می‌کنه. گرایش دیگر هم که اساساً منکر وجود مؤلفه‌های نئولیبرالی در اقتصاد ایران میشه و صحبت‌های از این دست میکنه که ایران که یه اقتصاد دستوریه، ایران که لیبرالی بوده که الان نئولیبرالیسم باشه، اصلاً نئولیبرالیسم و لیبرالیسم چه ربطی داره به اقتصاد جمهوری اسلامی و از منظر این که این گزاره‌ها گزاره‌هایی است مبتنی بر عقل سلیم با ما صحبت می‌کنه. به گمان من گرایشی است که با ندیدن مؤلفه‌های نئولیبرالی در اقتصاد امروز ایران راه رو برای گذار از وضعیت موجود مسدود می‌کنه، راه رو برای گذار از بحران‌های اقتصادی موجود مسدود می‌کنه و در عمل قادر نیست بدیلی در برابر وضع موجود ارائه بده که امکان برون رفت پایدار از بحران‌ها رو فراهم کنه. بنابراین هر دو دیدگاه به گمان من دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه است. دیدگاه حتی اگر میتونیم مدعی هم بشیم که هر دو دیدگاه ریگی به کفش دارن، اما صرف نظر از این ریتوریک، از این بحث ها، معتقدم هر دو دیدگاه تصویر تحریف آمیزی از واقعیت اقتصاد امروز ایران رو دارن ارائه میکنن. برای اینکه تصویری از واقعیت امروز اقتصاد ایران رو ببینیم بایستی مؤلفه‌های نئولیبرالی که در بیش از 3 دهه گذشتم در این اقتصاد وجود داشته، در این اقتصاد، در بخش‌های از این اقتصاد خودرانی کرده، مورد نظر قرار بدید. من یه بحث خیلی کوچیک نظری می‌کنم که ببینید، همونطور که هیچ دو نظام سرمایه‌داری نیستند که کاملاً شبیه هم باشند، در نظام‌های تنظیم انباشت سرمایه هم، هر نظام تنظیم انباشت سرمایه وقتی که وارد یک جغرافیای خاص میشه رنگ و بوی اون جغرافیا رو پیدا میکنه بنا به مجموعه ای از عوامل. ما یه مفهومی داریم تحت عنوان رشد ناموزون مرکب، به این ترتیب که بر اساس میزان دسترسی به منابع طبیعی، دسترسی به جمعیت و نیروی انسانی، ویژگی‌های متفاوت فرهنگی و اجتماعی که در هر جامعه‌ای وجود داره، رشد سرمایه‌داری در اون جامعه ویژگی‌های کمی و کیفی متفاوتی پیدا می‌کنه. بنابراین انگلستان سرمایه‌داری است، آلمان سرمایه‌داری است، فرانسه سرمایه‌داری است، شیلی سرمایه‌داری است، ایران و پاکستان و عربستان سعودی و امارات و ترکیه هم سرمایه‌داری هستند. به چه مفهومی؟ به این مفهوم که در تمامی این اقتصادها تا حد بالای منطق سرمایه در نهایت در تحلیل نهایی منطق حاکمه. اما هیچ کدوم از این دو اقتصاد شبیه هم نیستند. شما حتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مثل انگلستان و آلمان هم موقع بررسی کنید، اگر مقتضیات سرمایه‌داری رو بر اساس اون نظام لیبرالیسم منچستری بخواید تعریف کنید، آن چیزی که در آلمان سرمایه‌داری که در آلمان تکوین پیدا کرد با الزامات و شرایط دیگری کاملا متفاوت از اون لیبرالیسم منچستری رشد پیدا کرد. پس هیچ سرمایه‌داری در هیچ دو کشوری رو نمیتونیم کاملا یکسان تلقی کنیم. یک در حقیقت سفسطه‌ای که صورت میگیره همواره اینی که برخی از واقعیت‌های تجربی مثل نئولیبرالیسم، مثل سرمایه‌داری میاد به یک الگوی نظری، به یک الگوی انتزاعی تقلیل داده میشه، بعد میگن خب مگه این چیزی که شما میگین سرمایه‌داری دو طبقه کارگر رو مثلا فرض کنیم سرمایه‌دار وجود داره، اینجا که انبوهی از خرده بورژوازی وجود داره، دهقانان وجود دارن طبقه متوسط، این چه سرمایه‌داری است؟ یا اون مدل اشکال داره یا چی؟ ببینید تقلیل واقعیت به مدل برای محک زدن واقعیت میتونه نتایج انحراف‌آمیزی ایجاد کنه، چون واقعیت انضمامی، واقعیت تجربی همیشه ویژگی‌هایی داره بر اساس اون بستر اجتماعی، توازن نیروهای طبقاتی در اون جامعه خاص، مسائل ژئوپلیتیکی که بر اون منطقه و بر اون جامعه حاکم هست، مسائل فرهنگی که در یک جامعه وجود داره که رنگ‌ها و ویژگی‌های خاصی، مقتضیات خاصی به نظام‌های اقتصادیشون میده. من بر اساس این به اصطلاح این گزاره‌ها می‌خوام وضعیت اقتصاد ایران بعد از انقلاب رو و اقتصادی که در اون بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالی تلاش شد اجرا بشه و در مواردی هم با موفقیت اجرا شد بررسی کنم و تلاش کنیم توضیح بدیم که پس این ویژگی‌های متفاوت که در ایران می‌بینیم، متفاوت از نئولیبرالیسم که نادیده گرفتنش هم تصویر تحریف‌آمیز از اقتصاد ما ارائه میده، از کجا آب خورده. بعد تحلیلم رو محدود میکنم به سالهای بعد از انقلاب، در عین حال که میدونیم که در بسیاری از این عوامل ریشه های تاریخی داره، دست کم از تکوین مناسبات سرمایه‌داری در ایران از ابتدای قرن خورشیدی برمیگرده. ببینیم ما با چه ویژگی هایی در اقتصاد و اجتماع ایران در سالهای بعد از انقلاب مواجه بودیم که این ویژگی ها باعث شد بسیاری از مؤلفه های نئولیبرالی در این اقتصاد با موفقیت اجرا بشه، بسیاری از سیاست های نئولیبرالی امکان اجرای موفقیت آمیز پیدا نکنه و به وضعیت کنونی، به نقطه های بحرانی کنونی برسیم. نکته اولی که مایلم بهش اشاره کنم، بحث اگر مبدأ آغاز جهتگیری های نئولیبرالی در اقتصاد ایران رو برنامه اول توسعه پایان جنگ و سال 1368 بگذاریم، ببینیم اول تو این جامعه ای که سیاست تعدیل ساختاری طرح شد برای اجرا با چه توازنی از قوای طبقاتی مواجه بودیم. یعنی در این جامعه که طبقه کارگر چه وضعیتی داشت در اون سال، طبقات مسلط اقتصادی چه وضعیتی داشت، سایر طبقات اجتماعی و این به اصطلاح توازن قوای طبقاتی چه حاصل و چه پیامدی در اجرای سیاست نئولیبرالی داشت. اولا در مورد طبقه کارگر در سال 1368 در نظر بگیرید، یک طبقه کارگر نامتشکل و بسیار ضعیف شده را می‌بینیم. چرا؟ برای اینکه در فرایند استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب آن ائتلاف، آن بلوکی که به قدرت رسید، بلوک‌های رقیبی رو که از قدرت حذف کرد، این حذف بلوک‌های رقیب از قدرت منجر به حذف تشکل‌های مستقل کارگری، حذف سندیکاها، اتحادیه‌ها، شوراهایی که در مقطعی وجود داشت و غیره شد. یعنی شما از عملا از سال 61 به بعد تشکل مستقل کارگری وجود نداشت. بنابراین کارگر تبدیل شده بود به یک فرد. فرد صاحب صدا نمیتونه باشه، یا اون صدای مستحکم وقتی که در قالب تشکل فعالیت نکنه. بنابراین طبقه کارگر، طبقه کارگری ضعیف بود. بریم اون سوی سکه رو ببینیم. طبقه سرمایه‌دار چه وضعیتی داشت؟ طبقه سرمایه‌داری که در ایران عمدتاً در سالهای دهه 1330 و 1340 شکل گرفته بود، تا اندازه زیادی در سالهای بعد از انقلاب خلعیت شد، سلب مالکیت شد، فاقد قدرت سیاسی به مراتب هرچه بیشتر شد. بنابراین طبقه سرمایه‌دار بسیار ضعیفی هم داریم. پس از یک سو ما اگر نئولیبرالیسم رو به عنوان یک پروژه طبقاتی تعریف کنیم، که به گمان من وقتی که امروز در سال 2022 نگاه میکنیم به تحولاتی که از 1972-3 در شهرداری نیویورک یا در شیلی بعد از کودتای پینوشه اتفاق افتاد تا همین امروز، آن چیزی که از همه برجسته تر بوده در نئولیبرالیسم حرکتش در به اصطلاح مقام یک پروژه طبقاتی بوده. یعنی بدون هیچ گونه انقطاعی تو تمام 4-5 دهه گذشته ما دائما شاهد تقویت طبقات بالایی جامعه، طبقه سرمایه‌دار در سطح جهانی، 1%ها، و تضعیف طبقات پایینی، طبقات فرودست جامعه و طبقه کارگر بودیم. از این نظر اجرای نئولیبرالیسم در ایران هم در یک از نظر به اصطلاح توازن قوای طبقاتی در یک بستر مساعدی انجام شد، به خاطر اینکه سیاست‌های محدود کننده‌ای که حقوق اقتصادی طبقه کارگر رو و مزد حقوق بگیران رو میتونست سلب کنه به سهولت قابل اجرا بود، از جمله به این دلیل که این طبقات، این گروه‌های اجتماعی فاقد صدا بودن، فاقد تشکل بودن، فاقد حزب بودن، و البته عوامل دیگری هم وجود داشت، عوامل فرهنگی و اجتماعی و غیره که در ادامه توضیح میدم، که کمک کرد به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به ویژه در بازار کار. از سوی دیگه یه هدفی که نئولیبرالیسم میگیم، اگر در سطح جهانی نئولیبرالیسم از دهه 1970 به بعد تلاش کرد آن امتیازاتی رو که طبقه کارگر و طبقات مردمی جامعه در دولت‌های رفاه به دست آورده بودند ازشون بگیره و قدرت طبقاتی سرمایه‌داران رو اعاده کنه، در ایران به جای اعاده قدرت طبقاتی شاهد تکوین قدرت طبقاتی برای طبقه مسلط اقتصادی بودیم. یعنی تلاش شد از خلال این سیاست‌هایی مثل خصوصی سازی‌ها، واگذاری‌ها، مثل انواع مالیگرایی‌ها، طبقه مسلط جدیدی در اقتصاد شکل بگیره، که حالا ویژگی‌های این طبقه مسلط جدید رو هم براتون در ادامه توضیح میدم. چون این طبقه مسلط جدید در پیوند با قدرت سیاسی شکل می‌گرفت، طبقه مسلطی که بعد از انقلاب به لحاظ اقتصادی شکل گرفت، از منظر رانت وفاداری به نظام سیاسی و رانت بوروکراتیکی که در نظام اداری جمهوری اسلامی داشت، به اصطلاح اهرم‌های اقتصادی هم به تدریج دست پیدا کرد. اما دسترسی این طبقه مسلط به امکانات اقتصادی، به مالکیت ابزار تولید، به مالکیت نهادهای بزرگ مالی و غیره، در یک ساختار دوگانه قدرت سیاسی اتفاق افتاد. ما در جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه قدرت از ابتدای انقلاب داشتیم. بخشی از قدرت، بخش بزرگی از قدرت به اصطلاح از مشروعیتش رو از طریق صندوق‌های آرا کسب نمی‌کنه. یک مشروعیت دائمی داره مستقل از صندوق آرا، و بخشی از قدرت ولو با همه ویژگی‌هایی که این صندوق آرا داره از طریق صندوق آرا داره جابجا میشه. بنابراین نوعی تلاطم در طبقه فرادست سیاسی در سطوحی شاهد هستیم که این تلاطم باعث شده در طبقه فرادست اقتصادی هم مشاهد تلاطم باشیم، یعنی دائما افشاگری این فرد علیه اون، فرار این یکی به خارج، افشای آمار دزدی آن یکی، افشا. خب این مسائلی که اتفاق می افتاد نوعی تلاطم در طبقه مسلط اقتصادی بعد از انقلاب ایجاد کرد. پس سیاست نئولیبرالی اگرچه به شدت اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و مجموعه سیاست‌هایی که طی برنامه‌های توسعه بعد از اون اجرا شد، اگرچه به شدت تونست طبقه کارگر رو تضعیف کنه، شهر میدن و مزد و حقوق به گیران رو تضعیف کنه و تونست که طبقات مسلط جدید در جامعه ایجاد کنه، اما این طبقه مسلط جدید با توجه به ویژگی‌های ساختار قدرت سیاسی ویژگی پرتلاطمی پیدا کرد. به اصطلاح دائم ناگزیر از ائتلاف با جناح‌های مختلف قدرت شد و آسیب پذیر بود در حفظ منافع خودش در دوره‌های زمانی طولانی تر، که اینو ببینیشه مثلا توی مقاطع تغییرات انتخاباتی شاهد بودیم. مسئله بعدی چی بودش که یه ویژگی‌هایی به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران داد؟ اینی که در ایران که ما در سال 1367 نگاه کنیم، اولا نهادهای جامعه مدنی بسیار ضعیف بودند، علاوه بر اون احزاب و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مستقل از جناح‌های حاکمیت، عملا رسانه‌های مستقل وجود نداشت و در کنارش ما با ضعف‌های ساختاری دادگستری و قوه قضاییه مواجه بودیم. حاصل این دو چی شد؟ حاصل این دو چی شد که این بود که فرایندهای به ویژه فرایندهای واگذاری ها، به ویژه فرایندهای مالی سازی ها در ایران به شدت به لحاظ سیستماتیک فاسد بود، چون شفافیت وجود نداشته و ندارد. شفافیت وجود نداره، احزاب مستقل وجود نداره، نهادهای مستقل جامعه مدنی وجود نداره، دادگستری، استقلال قوه قضاییه چنان که باید وجود نداره و چنان که رؤسای قوه قضاییه در تمامی سه دهه گذشته برش تأکید داشتن وجود نداشته، و همه اینها باعث شده که ما یک فرایند فساد سیستماتیک دائمی رو در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته شاهد باشید. یه ویژگی دائمی دیگه‌ای رو ما در جامعه و اقتصاد ایران سال‌های بعد از انقلاب شاهد هستیم. یعنی شما اگر از سال 1357 که انقلاب رخ داد تا امروز رو در نظر بگیریم، ما در بستری از بحران‌های دائمی ژئوپلیتیک زندگی کردیم. 1357 تا 1367 ظهور اسلام سیاسی و جنگ سرد شرق و غرب بود که تأثیر مستقیم بر سرنوشت سیاسی یا عامل مؤثری بود در شکل‌گیری سرنوشت سیاسی ایران در دهه نخست انقلاب و پیامدهای مستقیمی بر سالهای بعد داشت. خب این بنیادگرایی در خدمت جنگ سرد قرار گرفتش. بعد از این بلا فاصله ما با بحران خلیج فارس مواجه شدیم. جنگ اول خلیج فارس، لشکرکشی امریکا به منطقه و در ادامه جنگ علیه ترور که بیش از 20 سال وضعیت جامعه ایران رو به طور خاص و وضعیت منطقه رو گاهی به شدت فقیرتر و بدتر و گاهی هم کمتر تحت شعاع قرار داد. بودجه های بزرگی رو صرف هزینه های تسلیحاتی نظامی کرد. به اصطلاح وقوع جنگ ها باعث شد زیر ساختار های اقتصادی گسترده‌ای در منطقه از بین بره. ایران هم مستقل از این وضعیت نبود. از دهه 1380 خودمون به بعد، یعنی دهه 90 دهه 2000 به بعد، خب بحران هسته‌ای هم اضافه شد. بعدم مسئله تحریم ها، بعد اینا بره در یک بستر جهانی قرار بگیره که ما با بحران هژمونی امریکا مواجهیم، حرکت در به جهان چند قطبی مواجهیم، که همه اینها شرایط دشوار میکنه هم برای اجرا و استمرار سیاست‌های پایدار اقتصادی و هم برای قدرت مانوری که حکومت‌ها میتونن داشته باشن در قبال جامعه و بسیاری عوامل دیگه. یعنی در کنار توازن در حقیقت ناعادلانه قوای طبقاتی در بدو اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، ضعف نهادهای جامعه مدنی، نداشتن دادگستری مستقل، بحران‌های ژئوپلیتیک دائمی هم وضعیت ما رو تحت شعاع قرار داد. در تمامی سال‌های بعد از انقلاب تا همین امروز، مسئله بعدی این است که به لحاظ فرهنگی اما شرایط برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در سال‌های بعد از جنگ تا حدودی مساعد بود. چرا؟ یه دلیلش این بود که سوسیالیسم دولتی در سطح جهانی شکست خورده بود. این ایده‌ای که بدیلی وجود ندارد، این ایده که پایان تاریخ پیروزی لیبرال دموکراسی به اضافه اقتصاد بازار آزاده، ایده غالب، ایده هژمون شده بود در سطح جهانی، در سطح فکری، در سطح روشن فکری، هم در سطح جهانی و هم با تغییرهایی در سطح داخل ایران. ما انواع ایدئولوژی‌های پسا رو می‌دیدیم، پسا مدرنیسم، پسا ورکریسم، پسا مارکسیسم، ایدئولوژی هایی که برای عملیات طبقاتی اون اهمیتی که قبلا قائل بودند دیگر قائل نبودند. بنابراین خب یک عملیات بزرگ در برابر نئولیبرالیسم، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم، عملیات طبقاتیه. وقتی بخشی از فضای فکری ما و فضای فکری جهانی این عملیات طبقاتی رو کم اهمیت تلقی کنه و در موارد بسیار زیادی نادیده بگیره، عملیات طبقات فرودست رو، عملیات طبقه کارگر رو، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم هم به اصطلاح پتانسیلش بسیار کاهش پیدا میکنه. وقتی این شرایط پیدا کنه، هجوم به حقوق اقتصادی طبقه کارگر و گروه های فرودست جامعه به شدت میتونه سهمگین‌تر باشه و سکوت در برابر این، سکوت جامعه مدنی در برابر این، سکوت جامعه روشنفکری در برابر این میتونه نتایج بسیار مهلک‌تر و مهیب‌تری برای کلیت فابریک اجتماعی داشته باشه، چنان که در تجربه ایران در سالهای 1370 به بعد به وضوح تا سالهای اخیر شاهد بودیم، که از یه طرف شاهد هژمونیک شدن ایدئولوژی نئولیبرال بودیم در یک بستر مساعد جهانی، از یه طرف دیگه بخشی از روشنفکری دگراندیش، بخش بزرگی از روشنفکری چپ تمرکزش رو گذاشت روی سایر عملیات ها به جز عملیات طبقه کارگر، تمرکز مطالعاتش رو گذاشت روی سایر، یعنی روی موضوعاتی که به طور سنتی موضوع محوری چپ، یعنی نقد اقتصاد سیاسی نبود، بلکه موضوعاتی بود در حاشیه این موضوع اصلی. حالا ما نمیگیم بایستی در حاشیه باشه، موضوعات بسیار مهمیه، اما اون موضوع اصلی یعنی مسئله طبقاتی رو تحت شعاع قرار داد. خب همه اینا ما میبینیم که شرایط برای هژمونیک شدن گفتمان نئولیبرالی به لحاظ فرهنگی خیلی مساعد بود. از طرف دیگه چه اتفاقی افتاد؟ ما یه ریتوری که عدالت خواهی کاذب در تمام این سالها داشتیم، یعنی شما تمام به اصطلاح دولت ها این دوگانه جناح ها رو در نظر بگیرید، یه آزادی کاذب یعنی آزادی خواهی غیر واقعی یک جناح بوده، یک عدالت خواهی غیر واقعی یک جناح دیگه. یعنی به عنوان مثال شما مثلا دولت هفتم و هشتم رو در نظر بگیرید که اوج عدالت خواهی بودش در گفتمان، در گفتار، یعنی دائم صحبت از عدالت میشدیم دیگه، عدالت، مهرورزی، مسائل. بالاترین به اصطلاح افراطی ترین خصوصی سازی ها و سیاست های نئولیبرالی در اون دولت اتفاق افتاد. بیشترین مجوز بانک های خصوصی در اون دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. یعنی یه ریتوریک عدالت میبینیم بدون هیچ ما به ازایی در حیات اجتماعی و اقتصادی. خب ریتوری یعنی گفتمان عدالت رو میاد یه جریانی مصادره میکنه، از آن خودش میکنه. خب وقتی که این کار اتفاق میفته، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم باز هم دشوارتر میشه، چون تو رو با اون به اصطلاح گفتمان، با صاحبان کاذب اون گفتمان به نوعی در ظاهر عام هم هویت میکنه. یعنی ببینید شما تو همین مناظره های اخیرم بود حمله به بانک های خصوصی. خب منم حمله به بانک های خصوصی میکنم، ولی خب شما خودتون به بانک های خصوصی وام دادید، مجوز دادید، وام گرفتید، هیئت مدیره شون هستید. این ریتوریک، این لفظی باعث میشه اصلا جامعه دچار سردرگمی بشه. یعنی ما دو جامعه مواجه هستیم که مدعیان جامعه مدنی و دموکراسیش تعریفی که از دموکراسی دارن ارتباطی با دموکراسی نداره، مدعیان عدالت هم عملا غیر عادلانه ترین سیستم های اقتصادی رو پیاده کردن و اساسا ایدئولوژیشون مبتنی بر نوعی نابرابری فطری بین آدم ها قائل شدن بر اساس میزان دوری و نزدیکیه آنها به قدرته، با ایدئولوژی خودشونه. یعنی از اساس ماهیتاً در ذات خودش ناعادلانه است و چطور میتونه ادعای عدالت داشته باشه؟ خب در این بستر طبقاتی، در این بستر ژئوپلیتیک، در این وضعیت جامعه مدنی، نهادهای رسانه‌های مستقل، قوه قضاییه، در این بستر فرهنگی، در این ساختار دوگانه قدرت سیاسی، مجموعه ای از سیاست‌های نئولیبرالی در قالب برنامه‌های توسعه، در قالب مصوبات دولتی، در قالب مصوبات قوانین مجلس، لوایح دولت، هم مسئله اجرا شده. در خیلی از موارد خیلی هم موفقیت آمیز بوده، در خیلی از موارد نتونسته با موفقیت به دستاوردی داشته باشه. گروه منتقد نئولیبرالیسم بر بخشی از این تصویر اتکا میکنن. یعنی ما دو گروه داریم، یک گروه منتقد نئولیبرالیسم هستن و میگن ما عدالت خواهیم، فقط یه بخشی از تصویر رو ارائه میکنن، اون بخش بزرگتری از تصویر، اون واقعیت بزرگتر رو برای اینکه نشون ندن. یک گروه هم هستن میگن اصلا نئولیبرالیسم توی ایران که اقتصاد دستوری، همه چی دست دولته، تو نمیدونم یه مجوز میخوای بگیری برای کوچکترین کاری بایستی چند سال توی بوروکراسی دولتی باشی، صنایع حمایتی و رانت و این مسائل. پس این نئولیبرالیسم اصلا حرف بی ربطی نئولیبرالیسم. خب دو تا دیدگاه تقلیل گرایانه ما داریم. هر دو دیدگاه تقلیل گرایانه به نظر من هدف سیاسی دارن برای اینکه واقعیت بزرگتر رو پنهان کنند از ما، و واقعیت بزرگتر رو اگر ما نتونیم ببینیم، راه برون رفت از وضع موجود رو هم نخواهیم تونست پیدا کنیم. توضیح میدم. ببینید حالا این مجموعه سیاست ها اجرا شد، تو چه حوزه هایی کاملا موفق بود؟ قبل از هر چیز در وضعیت طبقه کارگر و مزد حقوق بگیرم. ما نمیتونیم بگیم که سال 1368 90% کارگران ما قراردادهای دائمی داشتند، امروز کمتر از 10% قراردادهای دائمی دارند و سیاست های نولیبرالی هم در ایران اجرا نشد. آخه جمهوری اسلامی چه رفتی به نولیبرالیست داره؟ اینا مگه لیبرال بودن؟ نه خیر، سیاست های نولیبرالی همینه، قرارداد دائمی حذف میشه تبدیل میشه به قرارداد موقت، قرارداد با صاحب کار اصلی حذف میشه برای اینکه تو قدرت چانه‌زنی کمتری داشته باشی و برای اینکه تو با سهولت بیشتری اخراج بشی، قرارداد تو به شرکت پیمانکاری فرعی منتقل میشه. برای اینکه قانون کار امتیازاتی برای طبقه کارگر و مزد حقوق بگیران قائل شده که ممکنه کارفرمایان رضایت نداشته باشد و ممکنه از حاشیه سود اونها کم کنه، میان دامنه شمول قانون کار رو کاهش میدیم. پس در حوزه بازار کار ما به عینه شاهدیم که یکی از موفق ترین به مفهوم این که واقعا تونست، خب کدوم کشور دیگه دنیا میتونیم توی یه دوره 30 ساله تقریبا در طی یک نسل از 90% قرارداد دائمی به کمتر از 10% برسیم؟ در کشوری میتونیم برسیم که اتحادیه کارگری نداره، سندیکا نداره، احزاب کارگری نداره، رسانه‌های مستقل مسائل کارگری در اولویتشون نیست، بخشی از جامعه روشنفکری هم بحثای نمیدونم پست مدرنیسم و انواع پست ها رو دارن مطرح می‌کنن. این کشور کجاست؟ ایران. تو ایران یکی از افراطی‌ترین برنامه‌های نئولیبرالی در حوزه حقوق نیروهای کار اجرا شده، با موفقیت هم اجرا شده. این رو بسیاری نادیده میگیرن. خب این یه مؤلفه نئولیبرالیه. ما وقتی که از این مسئله صحبت میکنیم، ببینید از بخش اعظم شاغلان کشور داریم صحبت میکنیم، بخش اعظم شاغلان کشور مزد و حقوق بگیرن و اینا متأثر شدن از این مجموعه سیاست ها، زندگیشون تغییر پیدا کرده. ما نمیتونیم بگیم مؤلفه نئولیبرالیسم در اقتصادی که بیش از 50% خانوارها به سبب اجرای این سیاست ها دچار تنزل طبقاتی شدند وجود نداره. این پنهان کردن بخشی از واقعیته. یکی از دیگر مؤلفه های سیاست های نئولیبرالی که از این بویژه از برنامه دوم توسعه با سرعت توی ایران اجرا شد و از 1380 به بعد با شتاب بیشتری اجرا شد و بخش بزرگی از بحران‌های دهه 90 به بعد رو شکل داد، تقویت بخش مالی بود. یعنی از 1370 به بعد به تدریج، قبلش که خب یه سری مؤسسات اعتباری و این صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز وجود داشت، بعد اینا تبدیل شدن به تدریج مجوزهایی گرفتن و تبدیل شدن به بانک‌های بزرگ خصوصی. این طبقه مسلط اقتصادی که صحبتش رو کردم عمدتاً محل استقرارشون در ستادهای این بانک هاست. قدرت بسیار زیادی از نظر اقتصادی دارن به خاطر اینکه میتونن خلق پول کنند و وقتی امکان خلق پول رو تو برای گروه‌هایی از جامعه پدید آوردی، اقتصاد رانتی اینه، تو امکان خلق پول رو برای گروه‌هایی از جامعه ایجاد می‌کنی که بتونن اینا پسندازهای جامعه رو جذب کنن و مازاد بر اون پول به گروه‌های خاص وام بدن. پس یک سرمایه‌داری مالی بسیار قدرتمندی از این بسیار از این محل شکل گرفتش و این سرمایه‌داری مالی بسیار قدرتمند باعث شد که در تمامی سالهای 1395 به این طرف که ما شاهد شرایط شبه ورشکستگی در مؤسسات اعتباری و بانک‌ها بودیم، زیان‌های بانک‌ها عمومی بشه، یعنی بر همه شهروندان تحمیل بشه، سودهای بانک‌ها خصوصی باشد. بنابراین از عموم مردم گرفته شد به گروهی از سرمایه‌داران مالی، طبقه مسلط اقتصادی که کانون تمرکزشون در بخش مالی هست اختصاص پیدا کرد. بخش مالی تقویت شد و به سطوحی از قدرت رسید که توانست مثلا وقتی با ورشکستگی مواجه میشه در سال 1396 30,000 میلیارد تومان از بودجه دولت رو برای بخشی از زیانها به خودش اختصاص بده. بودجه عمومی رفت برای منافع خصوصی، هزینه شد برای منافع خصوصی، خرج شد. این در زمینه بخش مالی. در زمینه سیاست‌های مالیاتی در زمینه حوزه قانون‌گذاری چه اتفاقی افتاد در سال‌های بعد از جنگ؟ ببینید، ما مالیاتی که در ایران داشتیم، قانون مالیات‌هایی که در ایران داشتیم بر شرکت‌ها تا قبل از سال 1380، یعنی تا قبل از دولت دوم خاتمی، قانون تساعدی بود. یعنی سطوح بالاتر سود تو را ناگزیر میکرد بیشتر مالیات بپردازی. حالا اینکه این قانون چقدر در عمل اجراش کارآمد بود یا ناکارآمد بود یه بحث دیگه‌ایه. اما بنابر توصیه بانک جهانی، بنابر توصیه صندوق بین المللی پول، بنابر سیاست اجرا شده در دولت چهارم، قانون مالیات ها تغییر پیدا کرد به قانون سود، قانون یک نواخت، فلت ریت گفتن. یه توصیه همه جای دنیا هم بانک جهانی میکنه، میگه این مسئله باید افزایش کارایی اقتصاد میشه. بنابراین طبقات بالاتر جامعه سهم سود کمتری پرداخت کردن از ثروتشون. به همون شکل مثلا تو سود بسیار بالایی میگرفتی یا سود کمی هم داشتی، همون 25% سود رو، مالیات رو باید پرداخت میکردی. اگرم بورسی بودی میشد 22.5%، فرقی نمیکرد با چه میزانی از سود. قبلا به مراتب بیشتر بود. مسئله بعدی که چی شد؟ خب یه دولت اومد اینجا یه منبع مهم مالیاتی رو از خودش سلب کرد دیگه. قبلا مالیات اومد جای این مالیات بر ارزش افزوده رو دائم افزایش پیدا کرد، مالیات بر مصرف رو. در ظاهر امر متوجه بسیار ظرافت این امر اگر بشیم، مالیات بر مصرف به رغم حالا اینکه روی چند تا کالای ضروری مالیات بر ارزش افزوده رو نگذاشتن، اما کدوم گروه های جامعه به اصطلاح گرایش به بخش بزرگی از درآمدشون، بخش بزرگتری از درآمدشون رو مصرف میکنن؟ خب گروه های فقیرتر جامعه دیگه، اینا بیشتر مالیات دادن. گروه های بزرگتر به اصطلاح غنیتر جامعه که مازاد مصرف دارن و سودشون رو هم اگر در قالب بنگاه های اقتصادی باشه یا اشخاص حقیقی باشه کمتر مشمول مالیات میشه، کمتر مالیات دادن. خب اینم یه مؤلفه نئولیبرالیه که کاملا موفقیت آمیز اجرا شده. شما در نظر بگیرید از سال 1380 تا امروز همین درصدهای مالیات بر ارزش افزوده که شما دارید بیرید خریدهای روزانتون رو انجام میدید چطوری از 2% 3% رسید 9% 10%. خب چطوری پول از جیب فقیر خارج میشه به جیب غنی وارد میشه و چرا نباید اینا رو در نظر نگیریم؟ چرا اینا رو بخش از واقعیت‌های موجود در نظر نگیریم؟ مگر واقعیت نارضایتی از وضع موجود صرفاً مسئله است مربوط به سبک زندگی؟ صرفاً مسئله است مربوط به آزادی‌های فردی؟ این وقتی بی‌ثبات به لحاظ کاری، ثبات شغلی نداره، وقتی درآمد پایدار نداره، وقتی شاهد فقر روزافزونش هستیم، خب نارضایتی ایجاد میشه. این نارضایتی هر بار به شکلی تبلور پیدا میکنه. روزی میشه در اعتراض به قیمت بنزین، روزی میشه مثل به اصطلاح خیزش سال گذشته در مورد زن زندگی آزادی. همه اینا ریشه های متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داره. ما نبایستی صرفا بر یه بخشش تمرکز کنیم و سایر بخش ها رو در نظر بگیریم. پس شاید تقویت بخش مالی بودیم، بی‌ثباتی طبقه کارگر و مزدبگیران بودیم، تغییر سیاست‌های مالیاتی بودیم. یه مسئله دیگه که حالا در ادامه همون بخش مالی موضوع بورس هم بهش اشاره کنم. یعنی از ابتدای برنامه اول توسعه از سال 1368 گفتن کشورهایی به توسعه رسیدند که بازار سرمایه محور باشن، نه بازار پول محور. بازار سرمایه محور یعنی که از طریق بورس اوراق بهادار و نهادهای بازار سرمایه تامین مالی صورت بگیره، نه از طریق نظام بانکی. اولا این یه دروغ بزرگه. کشور دست کم تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشون میده عمدتا بانک محور بودن تا بازار سرمایه محور، ولی توصیه بانک جهانی هم بود و تلاش کردن اجراش. از 1370 تا امروز دائما تلاش بر این شد که بله بورس باید که تقویت بشه. همچنین میگن بورس باید تقویت بشه، انگار مثلا یک واحد صنعتی بزرگ، بخش واقعی اقتصاد، یه مش دلالن که دارن خرید و فروش دست دوم سهام میکنن. ببینید نقش بورس در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بعد از جنگ چقدر بوده، سهم بسیار ناچیزی داشته. یعنی چقدر در بورس افزایش سرمایه اتفاق افتاده، چقدر در بورس خرید و فروش دست دوم سهام اتفاق افتاده. یعنی شما سهم مثلا شرکت الف رو می‌خرید 100 تومان، می‌فروشید 500 تومان، 400 تومان سود ایجاد کردی برای خودت بدون اینکه ارزشی در اون واحد صنعتی خلق شده باشه. یک بخش مالی گسترش پیدا میکنه بدون ارتباط با بخش واقعی اقتصاد. خب همین بخش مالی در بستر اون سایر عواملی که گفتم، مثل فقدان نهادهای مستقل، ضعف جامعه مدنی، فقدان رسانه‌های مستقل، حساس نبودن جامعه به این مسائل، این بخش باعث میشه که ما دائما شکل‌گیری از 1370 تا همین امروز حباب مالی شکل میگیرد، حباب مالی فرو میریزه، حباب مالی شکل میگیره، حباب مالی فرو میریزه. ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر و نهایتاً توی آخرین بحران بورس در 3 سال پیش میلیون ها نفر مال باخته میشن. چه کسانی سود میبرند؟ آنانی که به موقع فروختند و به موقع خریدند. چه کسانی از این امکان برخوردارند؟ کسانی که اطلاعات درونی از بازارهای سهام دارند، که قیمتها در چه حدودی به صرفه است بخرند، داخل شرکتها، داخل بنگاه‌های اقتصادی چه خبریه، چه خبرهایی قرار اتفاق بیفته، چه قوانینی قرار تصویب بشه، چه ارزی بایستی به واحد پتروشیمی تخصیص پیدا کنه، با کدام ارز مثلا خوراک پتروشیمی تخصیص داده میشه، با کدام ارز پتروشیمی مثلا دلار نیمایی چند خواهد بود که صادرات. خب این گروه ها سودهای کلان هنگفت بادآورده میبرن. این ناشی از اقتصاد رانتیه، ناشی از فساده. ولی آیا این مجموعه سیاست‌های نولیبرالی که تسهیل کننده شکل‌گیری این وضعیت بوده بایستی نادیده بگیره، نادیده گرفته بشه؟ نکته بعد اینه که ما ببینید علاوه بر این مؤلفه‌ها یه اتفاق مهمی در ایران در 3 دهه گذشته رخ داده و به مرور رخ داده که به نظر من جا داره بهش تأمل بیشتری داشته باشیم. و یکی از مهلک‌ترین آثاریه که حیات دراز مدت ما رو دچار مشکل میکنه. اون چه مسئلهیه؟ مسئله شکلگیری سوژه نولیبرالیه. یعنی آدمهایی که هزینه فایده میکنن، به حد اکثر رساننده سود هستن، دائم در حال حساب و کتاب هستن. یعنی ذهن آدم ها تبدیل شده به ماشین حسابی که دائم حساب کنه، دائم کتاب کنه، ارزش آدم ها تقلیل پیدا کنه با میزان دارایی های مالیشون به جایگاه طبقاتیشون و مسائل. یعنی این با سرعت فزاینده‌ای در 3-4 دهه گذشته رخ داده و ببینید دیگه ابعاد بحرانی عجیب غریبی از سالهای دهه 90 به بعد پیدا کرده. این یه پدیده هایی مثلا ریچ کیدز نمیدونم میبینی توی شهری، یعنی توی کشوری که توی جامعه‌ای که با این فقر و شکاف طبقاتی که هزاران نفر، ده ها هزار نفر از محل زباله گردی دارن معاششون رو تأمین میکنن. متاسفانه میبینید ماشین های میلیون دلاری و اینا تو شهرها جولان داده میشه، پنهان نمیشه ثروت ها، رستوران های آنچنانی، خرج های آنچنانی، مهمانی های آنچنانی که وقتی آدم میشکافه که اینا چه کسایی بودن، میبینه که همون طبقه فرادست شکل گرفته در سالهای بعد از انقلاب بودن که با شعارهای مستضعف پناهی به قدرت رسیدن، مثلا تکان دهنده است. بعد توی چه فروپاشی به لحاظ ارزشی توی این جامعه اتفاق میفته. یعنی کسی که گفتمانش عدالت خواهیه، کسی که میاد در گفتار مثلا میگه بانکای خصوصی فلان کردن بهمان کردن، خودش زینف بانک خصوصی، خودش زینف بورس اوراق بهادار، خودش خانوادهش فرستاده در کشورهای جهان اول سرمایه‌داری که آسایش و آرامش بیشتری. خب این جامعه چه اتفاقی میفته و ارزش‌های اخلاقی اینجا؟ این همه دوگانگی گفتار و عمل این کار. خب آخه من نمیدونم این دولت‌ها مثلا میگن عدالت، چطور مثلا بی عدالتی بیشتر از مثلا اگه نمیگفتن عدالت ما الان با چه سطحی از بی عدالتی مواجه بودیم که با شعار عدالت ما رو با این وضعیت رسوندن. و خب اون جناح مقابلم که همینطور، یعنی توی شعارها وعده های ناممکن، وعده های امکان ناپذیر رو میره. به هر حال میرسیم به وضع موجود. وضع موجود خب من بارها گفتم ما به انسداد رسیدیم به لحاظ اقتصادی و برون رفت از انسداد موجود راه حل اقتصادی نداره. در درجه اول در گام نخست به دموکراتیک سازی فضای سیاسی منوط خواهد بود، یعنی به دگرگونی های جدی. اما این گام نخسته. مگه بحران‌های اقتصادی ما صرفاً با یه مسئله حل، با این مسئله حل میشه؟ شما همین مسئله، انواع بحران‌های ما، بحران فقر و شکاف طبقاتی، آیا با استمرار سیاست انجماد دستمزدها میتونه ادامه پیدا کنه؟ با استمرار سیاست‌های نئولیبرالی آیا این بحران به اصطلاح شکاف طبقاتی، آیا با عدم تغییر قانون مالیات‌ها میتونه اتفاق بیفته؟ آیا با سلب مالکیت از، با عدم سلب مالکیت از بانک‌های خصوصی میتونه اتفاق بیفته؟ به نظر من نه. ممکنه یه اثرات کوتاه مدت خوشبینی ایجاد کنه، بعد دو مرتبه برمیگردیم به شرایط انسداد اقتصادی. بحران محیط زیستیمون، اساساً بحران محیط زیست ما ناشی از این تفکره، جدا از همه مسائلی که وجود داره به خاطر سوء حکمرانی که از بمیدونم اون چاهای عمیقی که از سالهای نخست انقلاب زدن تا هم اتفاقاتی که همین امروز داره میفته در تغییر کاربرها. اساساً منطقی که طبیعت رو کالا میدونه، منطقی که طبیعت رو عامل تولید میدونه، یعنی برای طبیعت، ببینید منطق نئولیبرالیسم نهایتاً اینه که انسان‌ها، من، شما، ایشون، همه عامل تولید هستیم بر اساس سهمی که در تولید، در خلق ارزش، در هر چیزی داریم سهم می‌بریم. طبیعت هم عامل تولید، باید بیشترین بهره‌وری مالی رو ازش برد. این منطق مگه میتونه بحران محیط زیست رو برای ما حل کنه؟ این منطق الان حادترین بحران ما به نظر من، خب و دشوارترین بحران ما، بحران محیط زیسته. اساساً با چه منطقی میتوان راهکارهایی، برنامه‌هایی برای گذر از بحران محیط زیست ارائه کرد؟ آیا منطقی که طبیعت رو کالا میدونه و نهایتاً حالا بگه حالا اون که محیط زیست رو آلوده کرده بیاد پولش رو بده، اکسترنالیتی رو حساب میکنیم، آیا اساساً این منطق قادر به حل بحران‌های ما هست؟ به نظر من خیر. یعنی منطق نئولیبرالیسم هیچ راه حلی برای بحران‌های ما در عرصه انسان‌ها، راه حل پایداری نمیتونه ارائه بده. در عرصه طبیعت راه حل پایداری نمیتونه بده. قادر به بازسازی فابریک اجتماعی نیست، چرا که معتقدن این نابرابری ها بایستی وجود داشته باشه. این در نهایت ببینید تمام اینکه یه گروهایی از جامعه بیشتر درآمد داشته باشد یه گروهایی از جامعه کمتر درآمد داشته باشد، این برای اینکه در یک جامعه حاکم بشه یک گفتمان هم با خودش داره. این گفتمان میگه نه، این گروه های جامعه کارآفرین هستن، اینایی که بیشتر میگیرن و این باعث میشه اینا سرمایه گذاری میکنن، حاصله انباشت سرمایه اینا در دراز مدت بر گروه های پایینی جامعه فروریز میشه و اینها منفعت میبرن، یعنی در نهایت همه سود میبرن. یک به اصطلاح کذب محض، نه واقعیت تجربی این مسئله رو نشون داده، نه واقعیت های اقتصاد ایران پتانسیل چنین مسئله رو نشون میده. بعدم با چه هزینه الان 40 سال از یا نزدیک به 35 سال از اجرای برنامه نخست توسعه گذشته، کجا این فروریزش درآمد از بالا به پایین کجا اتفاق افتاد؟ دائم که از پایین داره به بالا منتقل، یعنی پایین داره نحیفتر، لاغرتر، ضعیفتر میشه و بالا داره فربهتر میشه. سرمایه گذاری مجدد انباشته سرمایه هم با تولید سرمایه هم بخش بزرگیش میره تو مدارهای سرمایه داری جهانی و تو اونه هم که تو ایرانی میره تو بخشای سوداگرایانه اقتصاد، میره توی بخشای مالی، نصیبی از این توده مردم گروه های مزد و حقوق بگیر طبقه فرودست نمیبره. اما نکته پایانی برای اینکه فرصت باشه بحثا ارائه بشه و پرسش و پاسخ هم داشته باشیم این است که به نکته که در حاشیه به حاشیه گفتارم اشاره کردم اینجا میپردازم و اون اینه که ببینید مؤلفه نولیبرالیسم بسیار مهمی بوده در شکل گیری وضعیت امروز جامعه ما و برون رفت پایدار از این وضعیت، علارغم اینکه پیش نیازهای سیاسیش ضرورتاً گسست از نولیبرالیسم نیست، اما پیش نیازهای اقتصادیش کنار گذاشتن گفتمان نولیبرالیه و علاوه بر اون برون رفت از وضعیت موجود رو وقتی که گفتمان نولیبرالی به طور کامل کنار گذاشته بشه در همدلی گروه های بیشتری از مردم، یعنی وقتی که یک جنبش اعتراضی گروه های وسیع تری از مردم خواسته های اون رو خواسته خودشون بدونن، وقتی که عدالت هم مطرح باشه، وقتی پایان قراردادهای موقت کارم مطرح باشه، وقتی که ضرورت بازسازی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی هم مطرح باشه، وقتی که بهبود وضعیت طبقه کارگر، مزد حقوق بگیران، معلمان و بازنشستگان هم مطرح باشه، ارتباطی که اینها البته به عنوان فرد به عنوان خانواده ها داشتن با اعتراضات، اما این اعتراضات میتونه این جنبش های مطالباتی رو با اون جنبش فراگیر وقتی که این گفتمان همراه باشه با گفتمان مخالفت با سیاست های نولیبرالی و عدالت جویانه میتونه همراهی بیشتری بین جنبش های مطالباتی و جنبش مادر ایجاد کنه و امکان موفقیت اهداف جنبش اصلی رو تقویت کنه و در نهایت به نفع برون رفت از وضعیت موجود و فرایند دموکراتیک سازی وضعیت موجود خواهد بود. من بحثم رو پایان میدم. آقای مالجو هم بحثش رو ادامه بده، بعد در خدمت دوستان هستید در خدمت پرسش و پاسخ. متشکرم.